أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى بيته الأطيبين الأطهرين. کند اخیار عید دیگه با همون طول تفصیلی که داشت به پایان رسید. آخرین مبحثی که ذیل خیار عید داشتیم مورد بررسی قرارش میدادیم، القول فی العرش بود، راجع به این که عرش رو چطور محاسبه بکنیم، که بحث اخیرمونم که بحث ریاضی بود، راجع به تعارض دوتا مقوم، دوتا اهل خبره در قیمت گذاری بود، چطوری باید بین اینها معدل بگیریم. نهایتا جمع‌بندیش این شد که طریق شهید ثانی رو اخذ بکنیم، یعنی اول عرش رو بنابر بیانه اول حساب کنیم، بعد عرش رو بنابر بیانه دوم، بعد بین این دوتا معدل بگیریم یا تنصیف بکنیم، یا مثلا در نصف مبی قول این اخذ کنیم، در نصف مبی به قول اون بیانه دوم. و تفاوت هم نداره که بیانه ها قیمت رو گفته باشن یا نسبت رو مستقیمن خودشون بیان کرده باشن بدون اشاره به قیمت صحیح و معین. این خلاصه ای کلام مرحوم شیخ بود. البته این حرف ما مخالف مشهور نیست، چون ممکنه گفتیم احتمال داره که کلام مشهور رو هم برگردونیم به کلام مرحوم شهید، چون اونا دیگه اینقدر مفصل توضیح نداد، فقط گفتن اوسط القیم. خب این اوسط القیم یعنی چی؟ یعنی آیا یه قیمت انتظایی از صحیح و یه قیمت انتظایی از معیب بگیریم بعد بین اینا نسبت گیری بکنیم؟ اینا رو دیگه نگفتن که. اوسط القیم ما هم اوسط القیم رو میگیریم، منتها اوسط القیم رو در نصف مبی میگیریم، اوسط القیم در این نصف هم حساب میکنیم، بعد از هر کدوم جداگونه عرش میگیریم. چون که نه مشهور قبول کردن با این حرف تنصیفشون که این دوتا نیمه مبی قیمتاشون یکسان نیست. این خلاصه مباحث گذشته بود. بحث امروزمون بحث جدیده، اونایی که کتاب میارن معمولا اینجور جلسه ها با این مشکل مواجه میشیم که جلد جدید باید آورده بشه. خب اینجا الحمدلله از این مشکل نداریم. یکی که دوتا که لپتاپ دارن، آسایدم که نسخه شون نسخه شینه. آره جلد جدید این؟
بله.
اونم به تعداد همین شیشتاست یا؟
نه
پنجتاست. محرمه رو نداره یا همش پنجتاست؟
همش پنجتاست.
اه کمتر شده با حاشیه سید کمتر شده.
نه
بله بله این بحثش حاشیه نداره. حاشیه بزنن بیشتر میشه جلدش، ولی پنج جلد هست.
اینجا خیلی سفید داره اینجا مربی همین که
دوستم ما تا از پیده کرده بودیم دو ما اینه گرفتیم که بتونیم حاشیه بدیم.
شتاب آقای رسیدم که چند تا از اینا دارید شما مکاسب؟
من زیاد دارم، ولی این مثلا چیزه
این جلد شیشه؟
ده اصلا جلدی نیست، اصلا پایه.
آها هر پایه رو یه جلد کردن.
بله بعد الان اصلا یه کنت چیز جدیده، چی میگم؟ جدیده.
آها پایه ده با طرح جدید.
بله معلومه. یه سال دیگه هم پیدا کنم
بعد از اون مطفاقی تمام شد شروع میشه.
هر جلسه از اول میاد یه بار پیدا میکنه آقای پاشایی. معنوس شدن اینا، انقدر بیتون نمیکشه
با این را کارکر
انقدر من این کتا لغت داره
یک کلمه شده در
درده شبان. بالاخره شروط صحت عقد، شروط عقد اصلا، شروطی که یقع علیه العقد، این مبحث جدید ماست، بحث امروز ماست، میخواییم شروع بکنیم. بله خب دقت بکنید، بحث خیارات مرحوم شیخ هفت خیار گفتیم مطرح کرد که آخرش همین خیار عیب بود که با طول تفسیرش به پایان رسید. بعد تو کتب مثلا فقهای قدیم مثلا شرایع از من اول این بزرگواران اومدن تو کتاب تجاری که دارن فصولی زمنش دارن دیگه. یکی از فصولی که مثلا دارن همین احکام شرطه، یکی از فصولی که مثلا دارن احکام خیاره. این ذیل بحث تجارت و ذیل بحث کتاب تجاره مطرح میکردن قدیم، که مرحوم شیخ هم حالا بعدن یه احکام خیاری داره جدا که بهش میرسیم. کلن 4 تا بحث دیگه ما تو این جلد 6 داریم از این مکاسه، که این 4 تا بحث تیترهای اصلی ما هستن. یکی بحث راجع به شروطه، کمی بحث فعلی ماست، بحث مفصلی هم هست، مفصل ترینش همینه، بحثای دقیقی داره. بعد از بحث شروط که حالا تو بحث شروط یه مقدمه داریم، تعریف میکنیم شرط و بعد تقسیم میکنیم شرط هایی که شروط در واقع صحت یک شرط در ضمن معامله هستن، اونا رو بررسی میکنیم. مثلا یه شرطش اینه که مخالف کتاب سنت نباشه، مخالف مقتضای عقل نباشه، خودش فی نفسه ای جایز باشه، حرام نباشه تکلیفا. شرط های صحت یک شرط در معامله رو میگیم. بعد احکام شرط فاسد و احکام شرط صحیح رو میگیم. شرط صحیح خب وجوب وفا داره، اگه وفا نکرد چیکار باید کنیم؟ بحث است. شرط فاسد چرا وجوب وفا نداره؟ آیا مفسد عقد هست؟ مفسد عقد نیست؟ احکام شرط فاسد رو میگیم. این یه بحث اصلیمون همینجاست که میخوایم امروز شروع بکنیم. بعد از این تیتر اصلی یه تیتر دیگه داریم که احکام الخیاره. ضمن مباحث خیار مرحوم شیخ اشاراتی کرد که مثلا خیار به ارث میرسه یا نه، قابل انتقال یا نه، قابلیت انتقالش به ارث. اینا رو مفصل معمولا یک جا بحث میکنن، چون همه خیارها حکم مثلا خیار مجلس و خیار شرط و خیار ارزم حضور شما حیوان، اینا همه حکمشون یکیه. به روی تیت میذارن احکام خیار، اینا رو بحث میکنن که مثلا ارثش چجوریه، اگه ورثه بعضیاشون فسخ کردن بعضیاشون قبول کردن، اینا چه اتفاقی میفته در فسق، اگه اتفاق داشتن در عدم فسق، اگه اتفاق داشتن که مسئله ای نیست، اختلاف پیدا بشه مسئله پیش میاد. یه بحث دیگه هم داریم، بحث رئیسیه با تیتر اصلی ما، بحث نقد و نسیه هستش. این هم یه بحث مفصلیه، علما دارن که میگن اصل و مقتضای معامله، اطلاق معامله اینه که ثمنش نقد باشه، مبیعش هم نقدن پرداخت بشه. اما گاهی اوقات تعجیل در ثمن یا پیش میاد که میشه نسیه معامله، هم تو بی ممکنه باشه هم تو سایر حقوق، فقط هم در بی نیست. اینجا چی؟ احکامی داره نسیه، بعد خود این تأخیر وقت و اینا بحثای مفصلی داره که یه تیتر اصلی بحث ما رو به خودش اختصاص میده. و در نهایت هم آخرین تیتر اصلی که داریم راجع به قبضه. میدونید اصلا صحت بعضی از حقوق متوقف بر قبضه. به یه نقدن کندیم صحتش متوقف بر قبض و اقباز حین معامله است در مجلسه. خب راجع به قبض هم بحثایی داریم که قبض به چی محقق میشه، آیا تخلیه صرف تخلیه کافیه مثلا یا نه باید یه بحثای مفصلی هم راجع به قبض داریم که اینم تقریبا بحثای مفصلیه. وجوب قبض بررسی میکنیم، احکام قبض بررسی میکنیم. این 4 تا بحث اصلی پس ما داریم که دیگه کلی مباحث بیع و خیارات و اینا تموم بشه. یکی شروط، یکی راجع به احکام خیار، یکی راجع به نقد و نسیه، و یکی هم راجع به قبض. قبض. خب وارد شروط میشیم. شروطی که یقع علیه العقد، مرحوم شیخ همونجور که گفتیم 7 خیار رو به عنوان خیارهایی که در معامله وجود دارن مفصل بررسیش کردن. چیا بودن یادتونه؟ خیار مجلس، حیوان، تأخیر، خیار شرط، خیار رؤیت، خیار قبل و خیار آخریش ای. یه خیاری هم در ضمن مباحث اشاره کردیم که گفتیم شبیه خیار شرط هست ولی خیار شرط نیست، خیار تخلف شرطه. معمولا در ضمن خیار تخلف شرط بعضی از فقها به این مباحث پرداختن. حالا شرط خودش باید صحیح باشه تا خیار تخلف شرط بیاره، بخواد صحیح باشه موضوعش چجوری منقح میشه، این مباحث مطرح میکنن. که شرایط صحت شرط ضمن عقد چیه، کی صحیحه کی فاسده، این بحث رو اونجا باید مطرح بکنیم. حالا مرحوم شیخ دیگه چون در واقع اختیار تخلف شرط یه فصل و تیتر جدایی نداشتن، حالا بعضی هم گفتن که شاید نکته‌ای که مرحوم شیخ اینو رو جدا کرده و در اداد خیارات مطرح نفرمودن این باشه که اینو یه رساله جدایی بوده بعدن ملحقش کرده به کتاب. فکر کنم سید هم از اون کسایی بود که به این نکته اشاره کرده، از یه از شاگردای شیخ سید هم میکنه
مستقل بکنم و یه
آره از بعضی از جاهاش استفاده کردن که اصلا این بحث شروط یک کتاب رساله مستقلی بوده، شیخ نوشته بوده در شروط، بعدن اومده ملحقش کرده به خیارات چون دیده مناسبه با مباحث خیارات هست در ادامه اضافه کرده. اینا مرتبط با اگه بخواییم دستبندی کنیم با خیار تخلف شرط، خیار هشتمی هستن که مرحوم شیخ اصلش مطرح نکرده، فقط این شرایط و موضوعشو مورد بررسی قرار داده. خب این از مقدمه ای که جایگاه بحث مشخص بشه. حالا وارد بشیم در خود بحث شروطی که عقد برش منعقد میشه. تیتر بحثمون اینه شروط التي يقع عليها العقد، شروطی که عقد برشون واقع میشه، و شروط و صحتها، شرطهای صحت این شروط، شرط ضمن عقد برای صحیح بودنش خودش شرطهایی داره، شروط صحت این شروط، و ما یترتب علی صحیحها و فاسدها، احکامی که مترتب میشن بر صحیح از اون شروط و فاسد از اون شروط. در واقع سه تا بحث اصلی، سه تا عنوان اصلی اینجا داریم. یکی شروطی که عقد برشون، اینا رو تعریف بکنیم توضیح بدیم. شرط های صحت این شروط رو بررسی کنیم که 6 تا شرط بررسی خواهیم کرد، و احکام شرط صحیح و فاسد. این مطالب اصلی ما توی این فصل هستن، توی این مطلب مباحث هستن. اولمون راجع به معنای خود شرطه. شرط یعنی چی؟ شرط یه معنای لغوی داره، یه معنای اصطلاحی، و هم در معنای لغویش مشترک لفظیه، هم در معنای اصطلاحیش مشترک لفظیه. دو تا معنای لغوی داره، دو تا معنای اصطلاحی. معنای لغوی یکی معنای حدسیه، مصدری، حدسیه، یکی هم معنای جامده که دیگه ازش حدس نیست، مشتق اشتقاق ازش رخ نمیده. میدونید توی صرف اینجوری میگن اگه معنای حدسی باشه، مثلا توی فارسی مثل زدن، خوردن، اینا معانی چی هستن؟ حدسی هستن، داله بر یه فعلیه، حرکت یه چیزی واقع میشه. اینا که داله بر یه حرکتی فعلی حدسی هستن میشن معنای حدسی، ازشون اشتقاق رخ میده. اما اگه معنای جامدی داشته باشه، شستن مثلا معنای حدسی، ازش اشتقاق رخ میده، اما شستشو دیگه معنای حدسی نیست، او فعل به تعبیر حاصل است، مثلا که تعریف میکردم حاصل از این فعله که شستشو باشه، این حاصل این فعله دیگه ازش اشتقاق رخ نمیده، از جامد دیگه اشتقاق، مثلا قلم جامد در زبان عربی، ازش اشتقاقی رخ نمیده، جدار جامده، ازش اشتقاقی رخ نمیده. پس یه معنای حدسی داره در لغت مشترک لفظیه، یه معنای جامد. معنای حدسیش چیه؟ معنای حدسیش همین الزام و التزامه که در قاموس، از قاموس نقل میکنه مرحوم شیخ، الزام و التزام، ازش اشتقاق رخ میده. ما شرطه داریم فعلشه، یه شارط داریم، یه مشروط داریم، یه مشروطون علیه داریم، یه مشروطون له داریم، اشتقاق ازش رخ میده. حالا تو مثال بزنیم که این واضح بشه، بعد سریع بریم بحث خودمون. مثلا فرض کنید که بایه شرط کرده که مشتری خونه رو مدت میفروشم به شرط که مثلا یه کت و شلوار برام خیاطت کنی، به شرط خیاطت. خب اینجا شارط میشه که بایه، مشروط میشه چی؟ اون فعله، فعله میشه مشروط ما، خیاطت. مشروطون علیه میشه که مشتری مشروطون علیه و باید کاری انجام بده. مشروطون له میشه چی؟ مشروط الله دوباره اینجا خود همون شارطه، مشروط الله گاهی خود شارطه، مثل این مثال گاهی برعکسه. آره گاهی مشتری میشه مشروط الله، اینجا بایه بود، گاهی مشتری میشه مشروط الله، یعنی مثلا شرط شده خیاطت میگه این خونه رو بهت میخرم، خونه تو ازت میخرم به این قیمت، به شرطی که تو برای من خیاطت بکنی یک دست با تو شلوار. اینجا مشروط الله شد چی؟ مشتری. حتی میتونه مشروط الله غیر از بایه و مشتری هم باشه، شخص ثالث باشه، این خونه رو ازت میخرم به شرطی که برای زید یه دست با تو شلوار خیاطت بکنی. مشروط الله متغیره، میتونه بایع باشه، مشتری باشه، همونطور که شارط هم میتونه مختلف باشه. البته شارط دیگه باید بین بایع و مشتری باشه، بعدم میای میگیم آیا شرط غیر میشه یا نه. شارط باید بین بایع و مشتری باشه، اینا شرط میتونن بکنن متعاقدین. آره اگه نکنن میشه شرط ابتدایی که حالا یه بحثی داریم راجع بهش. خب پس این شد معنای حدثی، شرط کردن، الزام کردن. گفتیم معناش چیه؟ الزام و التزام. الزام از طرف کیه؟ شارط. التزام از طرف کیه؟ مشروطون علیه. شارط مشروطون علیه، الزام و التزام. الزام بکنه یعنی کسی رو مجبور بکنه، وادار بکنه به انجام کاری. التزام یعنی ملتزم بشه به انجام کاری، قبول بکنه اون کار رو.
یعنی تو خود شرط
بله به هر دو میگن، باید الزام و التزامی باشه تا شرط محقق بشه. اگه شما فقط الزام بکنی و قبول نکنه، حالا میخونی واو بینش آوردن، گفتن الزام و شیء و التزام و هو، دوتاش با همه شرط محقق میشه. خب این معنای اول. از این معنای اول فعلا با معنای اول کار داریم، هنوز نمیخوام وارد معنای دوم بشیم، ولی اشاره کوچیک بکنم، کوتاه بکنم که معنای دوم چیه. معنای دوم گفتن ما یلزم من عدم هل عدم، عرف اینم میگه شرط، چیزی که اگه نباشه مشروط هم منتفی میشه، ینتفی به انتفاع هل مشروط، مشروط هم با انتفاعی منتفی میشه. مثلا شرط این که چوب آتش بگیره چیه؟ خشک باشه. تو اگه تر بود مشروط منتفی میشه دیگه، آتش نمیگیره. این که اول خوش بشه مثلا بعد آتش بگیره، وگرنه تا تر هست آتش نمیگیره. پس این هم عرفاً به شرط میگن، میگن شرط آتش گرفتن چوب اینه که خشک باشه. دو تا پس معنای عرفی شد، هم ما یلزم من عدمهی عدم المشروط، هم الزام و التزام، که این دوتا مشترک لفظی هن، ربطی به هم دیگه ندارن. الزام و التزام یه بحثیه، ما یلزم من عدم هل عدم هم یه نکته دیگه هست، یه معنای دیگه هستش.
خیلی نزدیک به اون تعبیری هست که در اصطلاح را
فرقش میگیم چی. آره
تفاوت بین
مقتضی و شرط و
مثلا جزء و شرط که میکردن،
جزء و شرط
مثلا جزء
بین سبب و شرط مثلا. آره میرسیم به اون تفاوتش چیه. این فقط یلزم من عدمه هل عدمه، آه که علت تامه بشه. آره اینجا فقط همین ها به معنای دوم رسیدیم، مفصل‌تر توضیح میدیم. فقط یه اشاره کردم که معنای دومی داریم در عرف و لغت که غیر از معنای اوله. خب در کتاب قاموس اینجوری توضیح داده شرط رو معنا کرده، انه الزام الشیء و التزامه فی البیع و غیره. یه قیدم اضافه کرده، گفته در بی و غیر بی باید الزام و التزامی باشه تا به او بگن شرط. خب سوال، اگه یه الزام ابتدایی بودش در ضمن بی یا در ضمن چیز دیگری نبود، آیا به این شرط میگن یا نه؟ با این تعریف قاموس باید بگیم به این شرط نمیگن. الزام ابتدایی مثلا احکام الهی الزام ابتدایی هست، شاید میاد نماز رو واجب میکنه، الزام داره میکنه دیگه، این الزام ابتداییه. یا نه گاهی اوقات میاد زید میگه که برای من خیاطت انجام بده بدون این که در زمین چیزی باشه، بدون این که پولی در مقابلش در نظر بگیرن، تو هم میگه باشه من برای خیاطت میکنم، الزام و التزامه، اون تا ابتداییه، در زمین چیزی نیست. اینم باز یه نحوه الزام و التزام ابتداییه. آیا به این شرط گفته میشود یا نه؟ ظاهر تعریف قاموس این بود که این دیگه شرط نیست. خب حالا که شرط نیست، اگه کسی شرط رو توی این موارد به کار ببره استعمالش چی میشه؟ یا مجازی میشه یا یه استعمال حقیقی داریم، یه مجازی داریم، یه استعمال غلط. استعمال رو تقسیم میکنه، حذف و عقلیش هم میکنه، میگن استعمال یا صحیح هست یا غلط. استعمال غلط اینه که شما لفظ جدار رو درباره صندلی در معنای صندلی به کار ببرید، اصلا استعمال غلطیه. یا صحیحه، صحیح خودش دو قسم داره، یا حقیقی یا مجازیه. حقیقی که در وضعله، مجازی در غیر ما وضعله هست، اما علاقه داره، یه علاقه رابطه بین معنای حقیقی و غیر ما وضعله وجود داره. اگه در غیر ما وضعله بود و هیچ علاقه هم وجود نداشت میشه استعمال غلط. از حصر عقلش اینجوریه، معنا لفظ رو یا در وضعله استعمال میکنیم یا در غیر ما وضعله. در وضعله که میشه معنای حقیقی، در غیر ما وضعله تو حالت داره، یا علاقهی بینشون هست، عرفن عرف بین اینا یه رابطهی میبینه که میشه استعمال مجازی، یا علاقهی هم بینشون نیست، مثل همین جدار و صندلی، سقف و صندلی، جدار گفتن به سقف اشاره کرد، مثل همین سقف و صندلی، لفظ سقف رو به کار ببریم در باره صندلی، علاقهی هم عرف بینشون نمیبینه، رابطهی نمیبینه، میشه استعمال غلط. خب پس با توجه به معنایی که قاموس ارائه داده، لفظ شرط اگه درباره شرط ابتدایی به کار ببریم، یا استعمالمون غلط اصلا یا استعمالمون چیه؟ مجازیه. چون گفته بود فی بیع و غیرهی، این قید کرده بود به عنوان قید تعریف شرط اخذ کرده بود. مرحوم شیخ میخوان بفرمان که این استعمال نه غلطه، نه اولا استعمال صحیح هست، نه مجازیه، ثانیاً استعمالش حقیقی هم هست، در شرط ابتدایی به کار میره حقیقتاً. ما این عرف دیگه توضیح میدیم حالا چرا. هم پس باید یه دلیل بیاریم برای اینکه چرا استعمال صحیحه، دلیل بخوایم بیاریم چرا استعمال صحیحه، میگه خب میریم دراغ اخبار و روایات میبینیم شرط رو بر الزام و التزام ابتدایی هم اطلاق کردن. استعمال حقیقی بودنش البته ثابت نمی کنه، اما صحیح بودنش رو ثابت می کنه دیگه، استعمال شده، پس این نمی تونه استعمال غلطی باشه. مثالش چیه؟ کجا استعمال کردن؟ مثالی که براش دادن مثلا این داستان بریره که یه عبدی بوده، کنیزی بوده بریره، و یه بایه اومده از صاحب اصلیش، صاحب اولیه خریدتش. ولا، یه نکته بگم ولا و بعد داستان تعریف بکنم. این ولا میگن الولا لمن اتا، ولا یه ولا خودش در لغت یعنی قرب و نزدیکی، ولا بین دو نفر یعنی قرب و نزدیکی، اما در مباحث فقهی ولا از موجبات ارثه. اینه یک کسی بنده آزاد کرد پر شد، اون بنده آزاد شده اگه مرد و وارثی نداشت به ترتیب، حالا اگه وارث نزدیکی نداشت نوبت میرسه خلاصه به در نهایت به کی؟ به اون کسی که آزادش کرده، او ارث میبره ازش، اموالش رو او ارث میبره. الولا که از موجبات ارثه، تو لونه خوندید. خب حالا اینجا ولا مال کیه؟ مال کسی که آزاد میکنه. این مقدمه. حالا بیایم داستان. بریره کنیزی بوده که میاد کسی بایه ای میخرتش از چی؟ از صاحب اصلیش. صاحب اصلی شرط میکنه که من اینو میفروشم به شرطی که ولایش مال خودم باشه. یعنی اگه آزاد شد و مرد هیچ وارثی نداشت، اموالش به من برسه. بعد داستان رو میارم چه حضرت نقل میکنن که چنین بیعی انجام گرفت، آیا صحیح یا نه چی کار باید بکنیم؟ در پاسخ حضرت اینجوری فرمودن که قضاء الله احد و شرطه اوثق و الولاء لمن اعطا. نه، این شرط مهم نیست، بهش نباید عمل بشه. ولاء مال کسیه که این بایعی که خریده و بعد آزادش کرده، این ولاء مال اینه، این ارث میبره، نه اونایی که شرط کرده بودن بایع صاحب قصد قدیمیش، صاحب اصلیش. در ادامه هم داریم مباحث شرطی که مخالف با مثلا کتاب و سنته. خلاصه داستان اینجاست، این نکته استشهاد ما اینه که و شرطه اوثق، قضاء الله احد و شرطه. شرطه یعنی چی؟ یعنی حکم الهی. این حکم الهی که خودش یه الزام ابتداییه دیگه، در زمین عقدی که خدا احکامشو جعل نکرده، ما یا شرطمون شرط ابتدایی یا شرط زمینی. احکام الله میشن الزام‌های ابتدایی نه زمینی. شرطه اوفق، اطلاق کردن لفظ شرط رو بر این حکم الهی. پس معلوم میشه شرط در الزام و التزام ابتدایی هم به کار میره دیگه، چون استعمال حقیقت رو نمیتونه ثابت بکنه مگه اینکه شما سید مرتضایی باشید. مبنای سید مرتضا که بگید استعمال میتونه حقیقت رو ثابت بکنه، با قرینه میدونیم اینجا شرط و معنای حکم الهی به کار بردن. چرا حضوری خب تو معنی مجازی هم اشکال نداره استعمالش کنن دیگه، چون شرط قرینه داریم که اینجا شرط در حکم الله به کار رفته، این قرینه مونه در مورد ولا تو این داستان قرینه خاص داریم، لذا میگیم در معنی مجازی استعمالش کردن. اینم این هم میشه، نمیگیم اینها، میگیم این هم میشود، همین برای صحت استعمال کافیه، ثابت نمیکنه که حتما معنای حقیقی باشه، راههای خاص خودش رو داره معنای حقیقی رو کشف کرده، از استعمال نمیشه. چیا بودن راههاش؟ مثلا یا تبادل، هم صحت و عدم صحت، حمل و سلب، اعتراضم بود اصول خوندن دیگه، اینا راههای تشخیص معنای حقیقی بودن. حالا یه راههای دیگه هم بعدیا اضافه کردن، کلا دیگه باش کاری نداریم، ولی خب اینا راههاشن. خلاصه راههاش این نیست که از استعمال، صرف استعمال، مجرد استعمال حقیقی بودن در نمیاد. بله، استعمال اعم از حقیقت مجازی. چند تا روایت دیگه هم هستش، اینا رو میخونیم دیگه، چون اینا تطبیق و فقط باید تطبیقش بدیم، این مقدار متن میخونیم تا ببینیم به کجا میرسیم. پس خلاصه گفتیم اولا استعمال شرط در الزام و التزام ابتدایی صحیح هست، این فعلا مدعامونه که صحیحه. بعد ثانیا قدم بعدی که بعد از اینکه متن خوندیم میخوایم بریم، میگیم اصلا مجازی هم نیست، توضیح میدیم سه تا دلیل معلوم شیخ میاره برای اینکه مجازی نیست. بریم شروع کنیم بخوندن تا ببینیم به کجا میرسیم. خب این کتاب حالا با ترتیبی که شیخ شروع کرده از همین صفحه اولش، اسم خطبه هم داره، بسم الله الرحمن الرحیم، این خطبهش توی یه نسخه اومده که تو نسخه آقا سید نیست. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. به شروط التي يقع عليها العقد، شروطی که عقد بر اونها واقع می شود، و شروط صحت و شروط صحتها، صحتها خواهش می خوره به اون شروط خط بالایی، شروط صحت شروط، و ما یترتب علی صحیحها و فاسدها، و احکامی که مترتب می شن بر صحیح از شروط و فاسد از شروط. از شرط و یطلاق و فلعرف علی معنیین، در عرف یعنی معنای لغوی، معنای عرفی، در دو معنا اطلاق میشه، مشترک لفظی هم هستش، به نحو مشترک لفظیه که حالا بعدن ثابتش میخواد بکنه، فعلا معروفش نگفته چون بعضیا گفتن مجازیه دیگه، همین که گفتیم بحث کردیم، این معنا معنای مجازی البته نسبت به یه شرطش، یعنی شرط ابتدایی فقط، وگرنه معنای اینو میتونیم همین اولا بگیم که اشتراک لفظیه، چون لااقل نسبت به الزام و التزام در بی معنای حقیقی هستش تا همه ادوا، اونم یه معنای دیگه، پس میشه مشترک لفظی. الشرط یطلق فی العرف علی معنیین که مشترک لفظی هن، احدهما المعنی الحدثی، اولیش معنای حدثیه، دومش خواهیم گفت که معناش دیگه حدثی نیست، جامده. معنای حدثی و هو به هذا المعنا مصدر و شرطه، مصدره، فهو شارطون للامر الفلانی، به اون شخص مثلا بایع میگیم شارط، و ذالک الامر مشروطون، اون فعلی که شرط شده رو بهش میگیم مشروط، و فلانون مشروطون له او علیه، به شخص هم ممکنه مشروطون له یا مشروطون علیه باشه. تو گفتیم مشروطون علیه مثلا خود مشتری توی مثال ما بود که باید خیانت بکنه، مشروطون له بایع بود، شارط هم بایع بود، مشروطون له میتونه غیر از شارط و مشروطون علیه باشه، شخص سالس غیر از بایع و مشتری. خب حالا معناش که گفتیم حدثی، خود معناش چی هست؟ و فی القاموس انه الزام الشیء و التزامه، الزام و التزام یک شیء، فی البیع و غیرهی، در بیع و غیر بیع، اینو بهش میگیم شرط، معنای شرط، الزام کردن، ملتزم شدن، اینا معنای شرطن، معنای حدثی هن. الزام کردن، الزام شدن، ملتزم شدن، معنای حدثی، مصدری باید معنا کنید، الزام کردن، ملتزم شدن، اینا مصدرن. و ظاهره کون استعماله فی الالزام الابتدائی مجازن او غیر صحیحه، ظاهر کلام قاموس اینه که استعمال شرط در الزام ابتدایی کون استعمالهی استعمال شرط در الزام ابتدایی یا مجاز یا غیر صحیح اصلا. وقتی میگه حقیقی نیست نتیجهش میشه یا مجازه یا غیر صحیح اصلا، در غیر ما بزلهه، لذا یا معنای مجازی علاقه هست یا میشه معنای فاسد باطل غلط کسان علاقه هم نیست. مرحوم شیخ لاکن شروع میکنه میگه اولا صحیح، ثانیا مجازی هم نیست. اولا غیر صحیح بودن رو زیر آبشو میزنیم، ثانیا مجازی بودن رو. لاکن لا اشکال فی صحتهی، صحیح که هستش. چرا؟ لوقوعهی فی الاخبار کثیرن، حتی یکی دو مورد هم نیست، کثیرن در اخبار بر الزام ابتدایی اطلاق شده. بخونیم حالا روایتشو. یک، مثل قولهی صلی الله علیه و آله و سلم فی حکایت بیع بریره، که گفتیم بریره کنیزی بوده که بیعش کردن بعد شرط کردن که ولا برای صاحب اصلیش باشه. حضرت فرمودن ان قضاء الله حق و شرطه اوثق و الولاء لمن اعتق. حکم الهی حقه که تبعیت بشه، شرطش محکمتره. و الولاء لمن اعتق، ولا برای کسی هستش موجب ارث، برای کسیه که عتق بکنه، آزاد بکنه اینو کنیز رو، نه کسی که فروخته و شرط کرده. پس میبینیم که بر این حکم الهی شرط اطلاق شده. این شاهد مثال. دو، روایت بعدی و قول امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرده علا مشترط عدم تزوج به امرأة نقراف نکاح. زنی بوده عقد نکاح که خواسته بخونه قبلش یه شرطی گذاشته، گفته آقا من قبول اگه بخوام بکنم که با تو ازدواج بکنم جناب زوج، شرطش اینه که شما دیگه سراغ زن دیگه ای نری. اومدن سراغ حضرت فرمودن که این اتفاق افتاده، یه همچین چیزی گفته، چکارش بکنی؟ حضرت فرمودن ان شرط الله قبل شرطکم. شرط الله، ببینید باز برای حکم الهی که جواز تزوج تا چهار تا زنه شرط الله اطلاق شده. ان شرط الله قبل شرطکم. سری تکون داده های وقت دیاری که
الان اینجور رعایت میکنن،
آره دیگه رعایت میکنن، لذا این همه دنگ و فنگ گفتن که وکالتش بکنیم چیکارش بکنیم چیکارش بکنیم، من این وکالت نداده، وکالت رو نگفته البته، چون وکالت هم خود چی حکمیه که خدا گذاشته. روحش مگه این که بگین نمیسازه، وگرنه ظاهرش که میسازه. اینا دنبال یه راه ظاهری بودن، یه حیله یه چاره ای بیاندیشن که هر دو رو داشته باشن، وگرنه اگه همینجوری راحت مینوشتن که به شرط این که نگه دیگه پس اون نقص نکردن دیگه، خواستن که ظاهرش با این روایات
بیان که شرط هست، این شرط خداست، این نمیسازه.
بله روحش قبول داریم نمیسازه، لذا اومدن دستکاریش کردن. آخه چند جور هم هستش، عقدنامه های قدیم وکیل میکرد زوجه رو در طلاق، یه کاره که اگه زن دوم گرفت زوجه اول وکیل باشه در طلاق، وکالت میداد بهش. این هم باز این ممکنه بیشتر به این که روحش نمیسازه. یه چیزای جدید که اومده شنیدم، من ندیدم خودم، که آره میگه حق داره که بره پیش قاضی شکایت بکنه، که قاضی در این باز بهتر شده، حق داره بره پیش قاضی شکایت بکنه اگه زوجه زواج دوم کرد، این حق رو بهش دادن. خب بله حق داره بشن، شرط هم نمیداشتن حق داره بره شکایت بکنه. حالا این که نتیجه شکایت چی بشه اونا یه بحث دیگه است، اون با قاضیه. میگم عقدنامه ها دو جوره، من از بعضی از رفقا شنیدم، آره قبلا اینجوری بود که حق طلاق میدادن، وکیل میکردن زوجه رو در طلاق. آره بخونه از روش که همه آره شده
مواردی که زن میتواند حسن مورد از جایگاه تقاضای صدور اجازه طلاق
رو ببینید، بره دادگاه تقاضا بکنه، یعنی خودش وکیل نیست در طلاق دادن. آه. این فرق داره، خیلی فرق کرده، تأثیر نداره ولی خب فرق کرده. آره یکی از مواردش هم چیه؟ حالا ازدواج دوم دیگه، ها
احتیاج و امید
بله همه رو باید امضا بکنید، اگر نه بید عقل رو
باید همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کنه،
تازه بدون رضایت زوجه
تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
بله پس چیزی رو تازه میتونه بره به دادگاه درخواست بده تو دادگاه بررسی بشه. خب این درخواست رو قبل از این شرط میقدم میتونست بره بده، رضا با روی شریعت ناسازگاری نداره. نه مشکل، حالا که امضا کردی دیگه بدونید که وجدانتون آرام باشه که این شرط رو اگه ملتزم شده باشید مشکلی نداره. این شرط اصلا ملتزم شده هم نمیخواست قبلش هم میتونست بره دادگاه درخواست بده.
یکی
که
طرف خودمون که
فاقده
گیر
داده بود، یه شرط خودش اضافه کرد نوشته بود. چه شرطی؟
نابود
دیادم رو عجیب. مثلا هم آقه بوده هم فدره. یه راهی نسبتی داشته. آره یه نفعی داشته. خب خلاصه شرط الله قبل شرط کن. روایت بعدی درباره خیار حیوانه که قبلا خوندید دیگه، مشرط و فلحیوان. این حکم شرعی درباره بیع حیوان چیه که ازت فرمودن تا 3 روز خیار داره، حالا خیار یا برای طرف یا برای مشتری که بحثش متصل گذشته، باز اطلاق شرط شده برای این حکم الهی که جعل خیار برای حیوان تا 3 روز باشه. قال 3 ایام للمشتری قلت و فی غیره قال هما بالخیار حتی یفترقا، در غیر حیوان فقط خیار مجلس هست تا زمانی که افتراق حاصل بشه. پس این شرط اطلاق شده باز بر حکم الله. این مورد سوم. مورد چهارم، فقط اطلق علی نظر اول عهد اول وعد فی بعض اخبار شرط به نکاح. تو اخبار نکاح هم بر شرط یا نظر یا عهد اینا برایشون شرط اطلاق شده. خب اینا معلومه نظر و اینا ابتدایی هن، در ضمن معامله ای نیستن. این هم مورد چهارم. مورد پنجم، وقد اعترف فی الحدائق، جناب صاحب حدائق که خریت بحث اخباره فرموده به ان اطلاق الشرط علی البیع کثیر فی الاخبار، کثیر یه مورد دو مورد هم نیست به بیع گفتن شرط. اون بحث بیع الخیار داشتید اونجا مخصوصا فرانوار این ذات ذهنمه که به کار رفته، حدائق من ندیدم ولی اینجا ذهنمه که بیع الخیار به شرط گفتن، چون از اصلا گفتن از مصادیق خیار شرط دیگه. به بی خلاصه ایشون شهادت دادن که به بی که خبریت بحث روایتن شهادت دادن که شرط بر بی اطلاق شده در کثیری از اخبار. پس معلوم میشه دیگه بی که ضمنه یه معامله چیزی نبوده، معلوم میشه که پس بر شرط ابتدایی هم الزام ابتدایی هم اطلاق میشود. پس چیه؟ صحیحه، غلط نیست استعمالش. شما نهایتا میتونید ادعا کنید که استعمالش مجازی باشه، نمیتونید ادعا کنید استعمالش غلطه. این اولا. و اما دعوا کنید مجازا قدم دوم اینه که استعمالش حتی مجازی هم نیست. خب دقت بکنید، 3 دلیل میاریم برای اینکه استعمالش مجازی نیست. دلیل اول، تو بحث تعارض حالات یه بحثی تو اصول داشتن که اگه مجاز با حقیقت تعارض کرد، چه میدونم مشترک لفظی با معنوی، اینا با همدیگه تعارض کردن، کدومو اخذ بکنیم کدومو مقدم بکنیم؟ آره یه بحثی بود خلاصه، من که کدوم مقدم بکنیم جوابش هیچ کدوم بود، من که هیچ کدوم مطرح نشدن. آره یه بحثی مطرح بود در علم اصول، یکی از مواردش، یکی از مصادیقش این بود که بین مجاز و حقیقت، یعنی مشترک معنوی و مجاز، اینجوری بگم صورت مسئله اینه، ما میدانیم لفظی در دو معنا استعمال شده، میدانیم، علم داریم، نمیدانیم در هر دو معنای حقیقیش هم مشترک لفظی میشن، مشترک معنوی میشن، حالا به تعبیری اینجا چون مشترک معنوی شو میخواییم اینه مشترک لفظی شو، نمیدونیم اینجا دو فرد هستن از یه معنای جامعی که برای اون لفظه هست یا نه معنای چیه مجازیش، این دومیش مجازن درش به کار رفته. اونجا بعضی ها مثل مرحوم شیخ قائل شدن که معنوی رو مقدم میکنیم چون مجاز بودن خلاف اصله، که معنا معنای حقیقی باشه مطابق اصله، خلاف اصل اینه که مجازی باشه چون لازمش اینه که نقلی رخ داده باشه از معنای حقیقی و معنای مجازی. اینو گفتن یه دلیل. پس اگه اونجا اینو مقدم بدونیم، مثال کشتاکی نباشید به مقدم بدونیم مشترک معنوی رو بر مجاز، این میشه یه دلیل بر این که اینجا پس مجاز نیست چون امر دائر بین این دوتاست. کنی حالا خیلی دلیل محکمی هم نیست، آقای کشاکی هم درست میگن، خیلی ها تو اصول گفتن اونجا مقدم نیست هیچ کدومشون، مثلا نمیشه راهی، باید بریم سراغ راههای دیگه. یکی از راههای تشخیص معنای حقیقی چی بود؟ اولین راه توادر بود. مرحوم شیخ از این هم استفاده میکنه، میگه ما یه جمله رو شما قرائن بذاریم کنار، یه جمله رو از دل روایات بکشیم، از روایت نباشه قرینه نداشته باشه، که شرط علی نفسه کفا، متبادر از این چیه؟ بر خودش چنین شرطی کرد. خب این یه استعمال عرفی دیگه. متبادر ازش چیه؟ از این شرط ها. همون شکل متبادر اینه که فقط مجرد الزام دیگه، نه اینکه یه بیعی انجام داده و در ضمن اون بیعی یه چیزی رو بر خودش شرط کرد، اینا نیست دیگه توش. متبادر از لفظ شرط همینه. پس از تبادر هم استفاده کردیم. دو سه یه استدلالی هم حضرت دارند که در اون المؤمنون عند شروطهم شرط رو اطلاق کردن بر نذر و عهد. استدلال هم اینو نتیجه میگیریم که حالا دیگه استدلالش بمونه، اینو بخونم تا ببینیم به سوم میرسیم یا نه. اما دعوا کنه مجازن فیدفعها مضافن. ببینید اینو به عنوان مضافن هم میاره مرحوم شیخ.
اساس
چی؟ آره در اساس اون بحث اصولی اصل ساختیم. الا اولویت الاشتراک المعنوی. اگه ما مردد باشیم یه چیزی مشترک معنویه شامل دوتا حسه میشه یا نه، یکیش مجازیه مشترک معنوی اولاست. دو و الا مضافن الا ان المتبادر، اون چیزی که تبادر میشه، من قوله شرط علی نفسه کذا، از این جمله شرط ها متبادر لیس الا مجرد الالزام، نیست مگر مجرد الزام، نه اینکه الزام ضمنی باشه در ضمن یه چیز دیگه، عقدی بیعی چیزی، نه متبادر ما باشیم و همه قرارن خارج کنیم شرط علی نفسه کذا، به ذهنمون میاد که یه الزامی بر خودش گذاشته در ضمن بی بودن و عقد بودن و اینا، نیاز به بیان میخواد، قید زائد، نیاز به توضیح میخواد.
کی باید تشخیص بده؟
متبادر خود شما تشخیص بدید. خوبه؟
میشه.
چرا نشه؟
نه عرب تشخیص یه عدم نقل هم میچسبونم بهش
نمیشه بشه قرینه دیگه نمیشه. تبادر رو بله درست میفهمم که بحث اصولیش هم داریم دیگه که تبادر اهل لغت ملاکه. شیخ هم خودش اهل لغت ولی زمنی یه چیز دیگه بودن درش نیست، نه التزامش رو کار نداریم، زمنی یه چیز دیگه بودن شرط ابتدایی رو میخواییم داخل کنیم، زمنی یه چیز دیگه بودن به ذهن نمیرسه. شیخ خودش عرب زبان بوده دیگه یه جورایی،
یعنی اون
منطقه هایشون عرب زبان. آه یه نکته دیگه هم حالا خواستم بگم، یه وقت گذشت. آره یه نکته بعضی از اون جدیدی ها متأخرین میگن اینه که اگه کسی مثلا 20 سال 30 سال با زبان عربی انس پیدا کرده، مثل ماها که همه کتاب ها و درس ها و اینا اون زبان عربیه، میگن اینا همون ارتکازات زبان عرب اهل لغت رو پیدا میکنن آرام آرام کم کم یواش یواش. اذا تبادر اینا خوبه، تبادر اینا رو هم قبول میکنن بعضی ها البته قائلا به این نکته که انس ذهنی با این ادبیات عرب مثلا 20 سال 30 سال با یک زبانی سر و کار داشته باشه، هر روز انس پیدا میکنه، مانوس میشه ذهنش با اون ارتکازات، یه لغتی رو میگه اینجا به کار بره صحیح، اینجا به کار بره صحیح، مثل زبان فارسی اینجوریه دیگه، مثلا لفظ سیاه و لفظ مشکی تفاوتشون اگه از شما بپرسن آقای پاشایی میگه تفاوتش چیه؟ هیچ. ولی میاد یه جایی میگه تلویزیون سیاه و سفید، دیدی تا حالا کسی بگه تلویزیون مشکی و سفید؟ استعمالش رو اینجا صحیح نمیدونن. یه جاهایی برعکس سیاه رو بکنم، مثلا اینا سیاه بخت شدن، شنید تا حالا کسی بگه مشکی بخت شدن؟ استعمالش رو صحیح نمیدونن ظاهرا، اگه اینا دقیقا معناشون یکی بود بعد استعمالش رو میرهم دیگه صحیح میبود، پس معلومه یه فرقی بینشون هست. این ارتکازات زبان مادری، کسی زبان مادریش باشه میتونه تشخیص بده اینجا استعمالش صحیحه مشکی، اینجا استعمالش صحیحه سیاه، یه جا ممکنه بگیم هر دوتاش صحیحه. آره چرا؟ چون زبانمون اونس پیدا کرده با زبان فارسی، اون استعمال صحیح میدونیم اینو صحیح درست نمیدونیم. حالا حقیقتی همین کار رو در طول سالیان طولانی، البته ما گفتیم 20 سال 30 سال با زبان عربی مانوس باشه، اینا رو یواش یواش تشخیص میده، ارتکاز تو ذهنش مرتکز میشه که کجا که استعمال چه کلمه ای صحیحه کجا صحیح نیست، لذا تبادر رو هم خوبه به درد میخوره.
لازم نمیشه
ولی 30 سال 40 سال ارتباط داشته باشه
به زبان. یه چیزی که باید سینه به سینه برسته به طرف، حتی استاد و فقه ها باشه چی؟ حتی استاد و فقه ها من شکر من تا چون یه چیزایی که باید بریم مثلا آخر من تو اون بحث حقوق بود داشتیم مثلا توی کلاس میگم که آقا حقوق ما برشیم تو فارسی اردیم هرچی معنی رو سوار کردیم، واقعا تا قبل من نمیدونستم واقعا حقوق این معانی نداره. ما مثلا حقوق حتی خودی مثلا حقوقی که برای حقهای سه تا مثلا
ببینید ما یه معنی اصطلاحی داریم تو علوم و فنون مختلف، اینا نمیگیم زبان مادری ها، یه معنی لغوی و خود عرف، یه معنی اصطلاحی درسته تو علوم مختلف ممکنه حق بیاد که کار بره یه اصطلاح جدید بشه، نه اینو کار نداریم، این ربطی به زبان ارتکازی اینا نداره، اما با استعمالات عرفی سر و کار داشته باشیم. یک کسی مدت طولانی با استعمالات عرفی را خود اینا که از زبان مادری گرفتن میگه چجوری به این ارتکازات رسیدن؟ چه طریقه؟ اصلا ناخودآگاهشون از کجا اومده تو ناخودآگاهشون؟ از اول که به دنیا اومدن که همچین ناخودآگاهی توشون نبوده، به خاطر این کثرت استعمالات و آره از جنشون که به خاطر این کثرت استعمالات و کثرت انس ذهنی که با این لغات مختلف در جملات مختلف پیدا کردن، اینو بهش رسیدن که مثلا اینجا به کار بره اونجا به کار نره. لذا کسی این انس ذهنی در طولانی مدت البته براش حاصل بشه، معنوس بشه با یه زبانی، گفتن بعضیا البته بعضیا گفتن شما میتونید جزء مخالفینشون باشه، طوری نیست، گفتن که اونام تبادلشون خوبه به درد میخوره. الحمدلله رب العالمین.